stand.
www.radiosalomat.ir
رادیو سلامت.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرم‌نیا با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور که برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است، در نشست با مدیران ارشد رسانه‌های آمریکایی شرکت کرد. این نشست نخستین برنامه رئیس جمهور در سفرش به نیویورک است و ملاقات با گروه الدر برنامه بعدی آقای پزشکیان خواهد بود. گروه الدر شامل رؤسای جمهور و نخست وزیران اسبق کشورهای عضو سازمان ملل است که برای تحقق صلح و امنیت پایدار تلاش می‌کنند. رئیس جمهور کشورمان همچنین با آقای شارل میشل رئیس شورای اروپا، خانم ویولا امهرد رئیس جمهور سوئیس و آقای الکساندر اشتوب رئیس جمهور فنلاند دیدار می‌کنند. به گفته فعالان حوزه جمعیت، جلوگیری از سقط جنین عمدی از راه‌های مؤثر جوانسازی جمعیت است. مدیر انجمن سفیران مردمی نفس اصفهان گفت با تلاش این انجمن در کمتر از 2 سال گذشته حدود 160 نوزاد مادران متقاضی سقط عمدی در کشور نجات یافتند.
محدود کردن جمعیت خانواده و فاصله گذاری بین فرزندان در صدر علل سقط جنین عمدی است.
متا فعال حوزه جمعیت:
طی تحقیقاتی که انجام شد 32% اونهایی که سقط انجام دادن اونهایی بودن که فرزند ناخواسته داشتن. دومی که تقریبا 28% بود فاصله یه بین زمانی فرزند آوریه. رتبه یه سوم اقتصادیه.
کوهن استاد بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی:
خانواده ها میگن که ما شرایط آمادگی جسمی، روانی، اجتماعی برای پذیرش یک فرزند رو نداریم. گاهن زوجم بیماری های مزمنی دارن، بیماری های جدی دارن مثل بیماری روانی که اونها باعث میشه که باز فکر کنن که نمیتونن در واقع از پس فرزند پروری بر بیان.
زمانی کارشناس ارشد بالینی:
از لحاظ روانشناختی و رفتاری به دور از افسردگی یا اضطراب یا مشکلات فردی خاص، هم مهارت های ارتباطی که با همسرشون دارن و هم مهارت های فرزند پروری، اگر توی این سه تا حوزه زوجین خودشون رو توانمند بکنن تمایلشون به فرزند پروری بالاتر میره.
عوارض سقط جنین عمدی برای مادران: امیری کارشناس ارشد مامایی:
ممکنه باعث پایرگی رحم بشه، ممکنه زندگی مادر رو به خطر بندازه، باعث مرگ مادر بشه.
بعد از این مدت اینها رو دچار افسردگی ها و استراب های خاصی میکنه.
زوجین ما مهمترین چیزی که براشون مهمه اینه که باید بارداریاشون برنامه‌ریزی شده باشه. باید قبل از بارداری بفهمن بچه میخوان یا نمیخوان.
نجات فرزندان سقط جنین عمدی از راه‌های مؤثر جوانسازی جمعیت. جزایری مدیر انجمن سفیران مردمی نفس اصفهان:
انجمن سفیران مردمی نفس تشکیل شده از یک تیم متخصص پزشکی، روانشناس و ماما. شروع می‌کنیم مشاوره و انصراف میگیریم. بعد که انصراف گرفتیم تقریبا حمایتمون رو شروع میکنیم، فرهنگ سازی میکنیم و بعد تو بحث توانمندی ورود پیدا کردیم.
در کمتر از 2 سال گذشته حدود 160 نوزاد مادران متقاضی سقط عمدی در کشور با تلاش انجمن سفیران مردمی نفس اصفهان نجات یافتند.
امامی خبرگزاری صدا و سیما اصفهان.
پزشک یزدی که در دوران دفاع مقدس مرهم زخم‌های مجروحان بود، هنوز برای درمان هموطنانش داوطلبانه خدمت می‌کند. متخصص قلبی که هنوز مطب خصوصی ندارد و دلیلش را کمک به بیماران نیازمندی می‌داند که در بیمارستان می‌توانند راحت‌تر و با هزینه کمتری درمان شوند.
بیشترین زنگ موبایلش از بیمارانشه.
الو؟
همکارش میگه
خیلی از این بیماران تلفن آقای دکتر امامی رو دارن.
24 ساعتی رو بالای 14 15 ساعتش تو بیمارستان بودم.
متخصص قلب
در زمینه مقالاتی که نوشتن زبان زد هستن.
دکتر محمود امامی میبودی:
بسم الله الرحمن الرحیم. در برخورد با مریضام
کار من سعی میکنم همه رو خودی حساب کنم، یعنی فکرم یا مادرم من یا خواهرم من.
میگن خط قرمزش بیمار بدحاله.
تلفنم گذاشتن اینجا که گوش به زنگن دیگه، یعنی به وضعی که از بیمارستان تماس بگیرن ما باید مصاحبه قطع کنیم.
الو سلام آقای خاکسار، مری چطور حالش؟
دکتر سلطانی متخصص قلب.
بستگان این حتی هزینه یه حمل و نقل مریض رو نداشتن که خود دکتر آمبولانس گرفت و پول آمبولانس داشت.
همکارش میگه
مراجعات فراوانی هر روز صبح ما از استانای همجوار داریم که فقط برای ایشون میان اینجا.
اهل کجای آجی؟ آبادان. این مریض از آبادان اومده.
اما زمانی که به میهن تجاوز شد
خیلی درگیر جنگ بودیم، ما اصلا خواب و خوراک و استراحت نداشتیم.
دکتر عزیزی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی تهران میگه
منابع انسانی و منابع مالی محدود بود.
او و همکارانش درمان تخصصی رو به چند قدمی خط مقدم بردند. دکتر یزدانی متخصص اورولوژی.
خاطر اینکه مجروحینی که جراحت شدید داشتن زنده نمیموندن تا بیمارستان‌های موجود.
دکتر فاضل وزیر اسبق بهداشت درمان و آموزش پزشکی
به من و دکتر امامی دکتر فاضل مسئول کرد که هر چی مجروح میاد و تنگی نفس داره شما یه لوله فوراً بذارید به قول خودمون چستیو بذارید تو پهلوی مریض که این نفسش باز بشه.
اجباری بود حضور شما اونجا؟
نه کاملا داوطلبانه بود.
پزشکانی که در اون روزهای سخت مرهم زخم ها شدند.
بدترین حالت ها، بدترین شرایط، بیشترین مشکلات، بنابراین خدمت به اینا به نیاز اونا داشتن به خدمت دیگه از این بالاتر چیزی نبوده.
آدرس مطب کجای دکتر؟
من در واقع مطب 25 ساله ندارم. مریضای ما مریضای مستضعفی هستن، از نقاط محروم میان. انسانی نیست که آدم تو بخش خصوصی برای این مریض خدمات بشه.
کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما یزد.
متخصصان ایران به کمک نسل جدیدی از فناوری الماس چرخنده به باز کردن رگ‌های بسته شده قلب موفق شدند. نتایج این روش که جایگزین عمل جراحی قلب باز در برخی بیماران است، در همایش تازه‌های قلب و عروق در اختیار متخصصان قرار گرفت.
بسم الله. باز شد.
باز کردن رگ‌های قلب با الماس چرخنده.
حالم خیلی بد شد. اصلا نمیتونستم دو قدم راه برم. دو بار رفتم آنژیو، باز نشد. این دفعه خدا رو شکر باز شده.
روشی نو که به تازگی به درمان‌های قلب و عروق دنیا اضافه شده است. دکتر قاسمی فوق تخصص قلب و عروق.
این مته الماس در واقع در بیمارانی که تنگی‌های غیر قابل عبور دارن، کلسیم زیادی در جدار رگ دارن، مورد استفاده قرار می‌گیره و برای بیماران مورد نظر ما تقریبا بعد از انتخاب بیمار، چون موارد زیادی نیاز به این وسیله ندارن، در مرکز اصلیمون قابل استفاده است.
این روش 10 سالی است که وارد درمان بیماری‌های قلبی و عروقی شده، اما به تازگی نوع جدید آن با قدرت و فناوری بالا در اختیار متخصصان قرار گرفته است. دکتر اسلامی رئیس بخش قلب بیمارستان امام خمینی تهران:
ویژگی جدیدش اینه که سرعت چرخشش و تواناییش در اینکه بتونه تنگی رو برطرف کنه نسبت به اونی که ما اوایل استفادهش رو شروع کردیم بسیار بسیار بیشتر هستش.
خانم 74 ساله 6 ماهی بود که به سختی راه می‌رفت و به دلیل تنگ نفس بالا قادر به انجام کارهایش نبود. دوبار آنژیوگرافی انجام داد اما رگ‌ها باز نشد. حالا 1 ماهی است که با این روش جدید درمان شده و حتی به سفر کربلا رفته.
میتونستم راه برم، دو قدم میرفتم قفسه زدم درد میکرد.
این 1 ماهه یک سفر کربلام رفت.
آره رفتم اومدم.
حالا با این روش برخی بیمارانی که به دلیل گرفتگی شدید رگ‌ها چاره ای جز عمل جراحی قلب باز، عوارض و نقاهت بیشتر نداشتند، درمان میشوند. دکتر قاسمی فوق تخصص قلب و عروق:
ما از رگ پیوندی 10 ساله که استنت یا فنر داشت این مته الماس رو عبور دادیم و رگ رو باز کردیم.
در حال حاضر هزینه های این عمل جراحی در بیمارستان های دولتی تحت پوشش بیمه هاست. دکتر اسلامی رئیس بخش قلب بیمارستان امام خمینی تهران:
بیماری پایه 90% این هزینه رو پوشش میده، 10% بقیه رو در مواقعی که مشکلی باشه خوشبختانه خیرین ما هستن.
به کمک این فناوری جدید می توان از بروز سکته های مغزی و قلبی که بر اثر گرفتگی عروق ایجاد می شود پیشگیری کرد. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
و اینکه از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 4:30 بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان شب بخیر، خدا نگهدار.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه تخصصی سپهر دانش رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ارتباطی شما با ما 30102 سامان پیامکی. و ما معرفی بخشایی که در این برنامه خواهید شنید. در ابتدا طرح پرسش برنامه رو خواهیم داشت. طراح کیس برنامه امشب جناب دکتر سید رامین مدنی هستند، فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. محور موضوع برنامه امشبمون به بیماری فشار خون اختصاص داره. در این راستا گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با جناب دکتر حسن آقاجانی، متخصص بیماری های قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، مدیر گروه و استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران. در ادامه کنکاش تقدیمتون خواهد شد. پاسخ کیس؟ و در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راهی که شما میتونید نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب اگر موافق هستید از طرح کیس آغاز کنیم. پرسش برنامه امشب رو جناب دکتر سید رامین مدنی طرح می‌کنند. ایشون فوق تخصص بیماری‌های گوارش کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر مدنی، عرض سلام و شب بخیر دارم.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما مجری محترم، همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم و انشاءالله که تا این ساعت شب خوبی رو همگی داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، امشب با ما همراه هستید. مشتاقیم پرسش برنامه امشب رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من با توجه به حالا رشته‌ای که دارم و تجربه‌ای که در این مدت در مواجهه با بیمارانمون که عمدتاً کودکان هستن و شیوع یبوست در گروه کودکان، من کیسی که مطرح کردم برای امشب در مورد یبوست در کودکان هست که امیدوارم که این سوال در واقع شروع بحثی باشه که انشاءالله در انتهای برنامه خواهیم داشت و من توضیحاتی رو با توجه به وقت برنامه خدمت همکارای خودم خواهم داشت که در کلینیک و مطب بتونن استفاده کنن. من با جزتون سوال رو مطرح
میکنم. بفهمید،
در کودکی که با علائم یبوست مراجعه کرده، کدام روش در تشخیص یبوست فانکشنال یا عملکردی در اولویت هست؟ گزینه یک مانومتری آنورکتال، گزینه دوم باریوم انما، گزینه سوم نمونه برداری عمقی رکتوم و گزینه چهارم شرح حال و معاینه بالینی.
بسیار عالی. خب انشاءالله دوستان به خوبی بتونن به این پرسش پاسخ بدن و حوالی ساعت 23 ارتباط مجددی خواهیم داشت و پاسخ را از زبان شما میشنویم. خیلی ممنونم از شما.
در خدمتتون هستم. قربان شما.
متشکرم. شب شما بخیر. خب دوستان عزیز، در مورد این پرسش میتونید از طریق سامان پیامکی 30102 با ما همراه باشید. گزینه انتخابیتون و اینکه چرا اون گزینه رو در اولویت قرار میدید رو میتونید با ما در میون بگذارید. خب پرسشی که جناب دکتر مدنی طرح کردن در مورد کانستیپیشن در کودکان هست. پرسش این گونه مطرح شده که در کودکی که با علائم یبوست مراجعه کرده، کدام روش در تشخیص یبوست فانکشنال یا عملکردی در اولویت هست؟ گزینه ها رو تقدیم میکنم. گزینه یک مانومتری آنورکتال، گزینه دو باریوم انما، گزینه سه بیوپسی عمقی رکتوم و گزینه چهار انجام شرح حال و معاینه بالینی. نظر شما چگونه است؟ کدام گزینه در اولویت و چرا؟ 3102 سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما در مورد پرسش برنامه میشه. با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. محور موضوع برنامه امشبمون در خصوص بیماری فشار خون هست. میخواییم از محور مختلف صحبت بکنیم و آنچه که تازه های مربوط به بیماری فشار خون به خصوص بحث درمان هست. امشب گفتگومون رو با جناب دکتر حسن آقاجانی خواهیم داشت. ایشون متخصص بیماری های قلب و عروق هستند، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، مدیر گروه و استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر آقاجانی، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی کوسال جویان عزیز و شنوندگان عزیز و محترم و فرهیخته که بیشتر از همکاران خودمون هستند. امیدوارم که اوقات خوشی رو داشته باشید.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. آقای دکتر آقاجانی، هر چقدر در مورد فشار خون صحبت میشه و در موردش دانش کسب میکنیم، به نظر میاد همچنان کمه و لازم هست در موردش آخرین تازه ها و آخرین نکاتی که مربوط به اون هست با توجه به اهمیتش داشته باشیم. خواهش میکنم یه مقدمه بفرمایید وارد موضوع بشیم.
خواهش میکنم. اتفاقا حدود 15 روز پیش آخرین کنگره ESC یعنی European Society of Cardiology در لندن برگزار میشد. من هم توفیق شرکت داشتم. آخرین گایدلاین در حقیقت فشار خون از طرف انجمن قلب اروپا هم ریلیز شده که خیلی مطالب جالبی رو داره. من فکر میکنم یه مقداری اگر برسیم امشب خدمت همکاران مطالبی رو عرض بکنیم توفیقی است. در هر حال همونجور که فرمودیم فشار خون انقدر مهمه که بهش میگن سایلنت کیلر، یعنی قاتل خاموش، به خاطر اینکه همکاران میدونند این بیماری از چند جهت حائز اهمیت. اول اینکه بیماری شایعیه، یعنی آخرین آماری که هست یه آماری مربوط به در حقیقت نشنال هلت اند نوتریشن اگزامینیشن سروی پریود 2017-2020 در امریکا اومدن در جمعیت بالغان دیدن که نزدیک 33% جمعیتشون هایپرتنسیو هست. یعنی شما از جمعیت بالغین حدود 1/3 افراد در امریکا فشار خون طبق تعریف داشتن. و این نکته اول. در جامعه خود ما هم بررسی که داریم تقریبا همین موضوع احوال رو داریم. پس یکی مسئله شیوع این بیماری هست. نکته دوم اینه که این بیماری در حقیقت علامت نداره. یعنی بی علامتی این بیماری که از مشکلاتیست که هم در بحث تشخیص ما باش مشکل داریم، هم در بحث منیجمنت و هم در بحث همکاری یا ادهرنس بیماران به درمانی که ما بهشون توصیه میکنیم. باز در حقیقت دیده شده که در همون مطالعه که در امریکا صورت گرفته حدود 79% مردمی که فشار خون داشتن اینا تشخیص داده شدن و از این افراد هم در حقیقت 91% افراد که تشخیص داده شده بودن درمانهای دارویی براشون شروع شده بوده. و نکته جالب این که فشار خون به عنوان هدف درمانی در کمتر از نصف این افراد اتفاق افتاده. یعنی از یه طرف بیمار فشار خونش تشخیص داده نمیشه، اون افرادی که تشخیص داده میشن درمانشون کامل نیست، افرادی هم که درمان کامل میگیرن به گل درمانی یا به اون هدف درمانی حدود کمتر از 50%شون میرسن. چند سال قبل توی این کتاب برانوالد که تکسو که ما هست نهایتاً گفته بود حدود 12% افرادی که فشار خونی هستن اینها به اون درمان مطلوبی که ریس رو به حد اقل میرسونه ما بهش میرسیم. حالا این نکته که اینجا هست اینه که چرا انقدر ما مسئله داریم با فشار خون بالا و درمانش؟ ببینیم یه فردی که هیچ علامتی نداشته میاد چک میشه، حالا یا در مطب اون روال استانداردی که داریم فشار خونش تشخیص داده میشه، یا اینکه میفرستیم هولتر فشار خون در منزل براش انجام میدیم 24 ساعته یا بیشتر، میاد و نهایتا ما تشخیص هایپرتنشن یا فشار خون بالا رو براش ما میگذاریم. خب اصولا فشار خون بیماری نیست که ما درمانش بکنیم، یعنی کیور اتفاق نمیفته مگر در موارد سکندری هایپرتنشن، بعضی از مواردش که ما بریم و علت فشار خون رو مشخصا یه اشکال آناتومیک یا یه اشکال فیزیولوژیکی در بدن فرد تشخیص بدیم، درمان مناسب برای اون بکنیم. مثلا فرض کنیم بیماری کارتیشن آورت داشته باشه، بیاد ما براش آنجیوپلاستی آورت بکنیم، با درمان کارتیشن آورت این فشارش بیاد پایین. یا فرض کنیم فردی هست که یک توده مولد آلدوسترون داره یا هایپر آلدوسترونیست داره و شانس بیاره که این توده هم به صورت مشخص در قده فوق کلیه‌اش ما پیدا بکنیم، بریم و با در حقیقت جراحی کردن یا برداشتن اون بیمار رو بتونیم درمان بکنیم، که به درمان به معنی کیور که مد نظرمون هست. غالب موارد فشار خون، یعنی حدود 90% بیش از 90% موارد فشار خون اسنشیل هایپرتنشن یا پرایمری هایپرتنشن هستن. به این معنی که ما پاتوژنز بیماری رو میفهمیم، یعنی میدونیم چه اتفاقاتی در وضعیت عروق این فرد میفته، در وضعیت سیستم رینالجیوتانسینش میفته، در وضعیت متاآرتریولاش میفته، یعنی. یا در وضعیت کلیهش میفته، اینا رو میتونیم بفهمیم. ولی اینکه چرا این اتفاق میفته و چطور میتونیم جلوش رو بگیریم نمیدونیم. به همین جهت این رو بهش میگن، این درصد بالا رو میگن پرایمری هایپرتنشن. خب نکته اینه که غالب موارد که پرایمری هایپرتنشن هستن، ما وقتی هم اینا رو تشخیص میدیم برای شما درمان شروع میکنیم. حالا ممکنه یه مواردیش باشه که تو بحث عرض خواهم کرد، استپیه که ما این باشه که بیمار رو بهش بگیم بره یک سری مودیفیکیشن یا یه سری تعدیل ها رو در وضعیت زندگیش ایجاد بکنه، به امید این که اگر فشارش در درجات خفیف بالا هست بدون نیاز به درمان داروی کنترل بشه. مثلا فرد اضافه وزن داشته باشه، مثلا فرد رژیم غذایی مناسب استفاده نمی کنه، توصیه بکنیم بره بیمار از رژیم غذایی پرپتاسیم و میوه‌جات و سبزیجات فراوان استفاده کنه، بیمار رو بهش بگیم که بره ورزش بکنه، به صورت مرتب ورزش بکنه که خود ورزش مرتب میتونه یه درجات فشار خون رو پایین بیاره. یا اینکه فرض کنید فرد اگر این که مصرف سیگار داره یا الکل استفاده میکنه، اینا رو بهش بگیم و این هم بره بپذیره و کنار بگذاره. خب این در موارد خفیفش. خود اینا کلی دخالت در زندگی فرد هست. بعد بهش بگیم شما باید رژیم غذایی تو کنترل بکنی، نمکت رو باید حذف بکنی سر سفره، یعنی نمک نباید به غذا اضافه بکنی. خب همه اینا رو شما وقتی در نظر میگیری میبینی فردی که پیش خودش میگه من هیچیم نبوده، خب رفتم پیش این آقای دکتر، این همه دخالت در جزئی ترین مسائل زندگی من داره میکنه. سر سفره من باید غذایی که میخورم اونجوری که دلم میخواد مزه پرنمک دوست داشتم دیگه نمیتونم بخورم، رژیم غذایی رو باید تعدیل بکنم، وزنم رو باید کم بکنم، سیگارم رو باید کنار بذارم. خب همه اینا رو در نظر بگیرید چقدر ممکنه یه فردی ادهرنس و پذیرش دستورات پزشک رو داشته باشه. نکته دیگه اینه که حالا فرض کنیم باز طرف کنترل نشود، با اینها بریم به سمت درمان دارویی. درمان های دارویی که برای فشار خون ما اصولا به استفاده میکنیم، غالب مردم به صورت عوامانه فکر میکنن خب یه بیماری دارن، یه مدتی دارو میخورن بعد خوب میشن. ما بهشون دارو که میگیم میگن آقای دکتر این دارو رو ما تا کی باید بخوریم؟ ما میگیم خب این دارو فشار شما رو که درمان به معنی کیور نمیکنه، این فشار شما رو کنترل میکنه. کنترل هم معنیش اینه که این تا زمانی که این دارو توی بدنش هست و هنوز از بدنش به طور کامل دفع نشده، برای حسب میزان نیمه عمر اون دارو این فشارش تعدیل میشه و به سمت نرمال شدن پیش میره. حالا اگر اینکه این دارو از بدن خونش شروع بکنه به کم شدن یا دیگه کلا از بدنش دفع بشه، دوز بعدی دارو رو نخوره، این فشارش مجدد میره به سمت بالا رفتن. و حتی در بعضی از مواردی دستایی از داروها هستن که اینها ریباند ایجاد میکنن، یعنی وقتی که ما این داروها رو استفاده میکنیم اگر فرد به طور ناگهانی اینا رو قطع بکنه، ریباند ایجاد میکنن و فشار به صورت ناگهانی میره بالا و خیلی خطرناک است. و همین جهت ما تاکید میکنیم که بیماران در استفاده از داروهای فشار خون حواسشون رو جمع کنن سر ساعت و هر روز داروهاشون استفاده بکنن. خب اینا رو از این جهت به عنوان مقدمه من دارم میگم که ببینیم ما چه مسئله مواجه هستیم. یعنی بیماری که فشار خون بالا داشته، هیچ علامتی در ظاهر نداشته، میگه من سالمم، رفتم پیش این آقای دکتر یه بررسی از من کرده، بعد به من میگه که تو بایستی این همه تعدیل توی زندگی ایجاد بکنی، رژیم غذایی، کاهش وزن، مصرف نکردن سیگار، همه حرفا، و به علاوه این که بعد دارو بخوری، دارو هم نه اینکه یه هفته و دو هفته بعد همیشه دارو بخوری.